أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى على محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وعلى آله الطاهرين.
برید سراغ بنده خدایی که بهتون گفتم باش صحبت میکنم، برید کمکی بهتون بکنم، یه مشورتی کنید، نتیجه شو به من بگید. چون گفتم یه مشورتی کنم با ایشون جمع. خب من مسئله بعدی رو که ما باید خدمت شما عرض بکنیم، شاید هم این رو باید ابتدا گفتم، ابتدا میگفتیم، لکن آره سبق و لحوق بحث ما یه جا به جایی درش اتفاق افتاد. حاجه آبشین داره چرا اینطور کنیم؟ سبق و لحوقی در این بحث اتفاق افتاد، اونم به خاطر این بود که من ابتدای مقداری از جلوتر شروع کردم، بنابر این بود، بعد دیدم بالاخره مقبول میشن آقایون و ما هم مقبول میشیم، برگشتیم از ابتدا. این رو به نظرم یه اشارتون مایی کنیم، شاید همین یه جلسه هم بتونیم تمامش بکنیم خالی از رفتنش. ببینید رفقای عزیز، بحثی امروز مطرحه که از برکات یه مقدارش هم از برکات فلسفه غرب امروزه، یعنی از این چالش هایی که به وجود اومد در این مقایسه ها با مباحث اونتولوژی تطبیقی امروز دنیا، این بحث یواش یواش ارزش خودش رو پیدا کرد. البته در عالم اسلام هم این بوده، اما نه به این شکل قلیل در و البته یکی دیگه از جوانبی که روی این بحث اثر گذاشت، بعضی از این تخطئه ها و تصحیح و توجیه هایی که در نظام کلمات این بزرگان اهل فقه و فلسفه و عرفان و تخطئه ها و این هایی که بالاخره بازارش هم گرمه، اون هم به یک معنا در واقع ارزش این بحث رو دوچندان کرد و نشون داد که این بحث برای تلقی صحیح ما از این علوم و جایگاه این علوم بالاخره خالی از فائده نیست. خب مسئله چند جور قابل طرحه. یک بار این آقایون اعزه و اهل این مباحث از جهت مسئله ابزار شناخت وارد این مسئله میشن که این نهج ورود شایسته مباحث معرفت شناختی شاید یا از این جنس مباحث. یک بار سر خود انواع جهانبینی، نه ابزار شناخت، محصول این ابزار مورد بررسی قرار میدن. مثلا از جهت ابزار شناخت به نظر حق اینه که این دو جور بحث به یک جا نباید خط بشه، بر هم اثرگذار هستن اما دوتا یک نتیجه واحد نباید بدن، ولو اینکه در کلمات بعضی از بزرگان یک نتیجه دادن، یا که انه این دو جور بحث یک جور انگاشته شده، یک مطلب با دو عنوان انگاشته شده. حق اینه که نه. خب حالا ما ببینیم، الان بگم ریز کنم وارد میشه معلوم میشه چی میخوام بگم. خب گفتم انواع جهان
یه سال از دیروز جهان بحث ما نهایتش به این برمیگرده که ما
دیگه نبرم اون بحث دیروز، چون شروع کردم بحث جدید رو بعد از کلاس خدمتتون. آره پس چی شد؟ گفتیم برای اینکه این گفتیم که دو جهت دو مسئله ارزش این بحث امروزمون رو بالا میبره، یکی چالش های امروز غرب و این مباحث اونتولوژی تطبیقی ارزش گذاری این بحث رو واقعا جدی کرده پیش آقایون، یکی همین مسئله تخطئه و تصحیح هایی که در مورد علوم اسلامی وجود داره. نمیدونم فلسفه خوبه بده، عرفان خوبه بده، کلام خوبه بده، تفسیر خوبه بده، فقه خوبه بده، کی جاش کجاست، اون چرا اینطوره، این چرا اونطوره، از این حرفایی که الان بازارشن اند غیر اهله هیچ خیلی داغه و واقعا من لیس له اهلیت لهذا الفن، حرفای گزافی هم زده. خود این باز ارزش این مطلب رو روشن‌تر می‌کنه که اگر جا مشخص بشه هر کسی نمیتونه در مورد هر علمی اظهار نظر کنه دیگه، مشخص میشه. به قول آقای مطهری دکارت نتونست مشکل جواب جواب شبهه شناخت شناسی رو تو قرب بده تو موج دوم شک‌گرایی، اما تونست موج رو برای مدتی کنترل کنه. همین که عقل‌گرایی یه ذره تقویت شد این موج همین که یکم ایما اینا از این افواه خارج بشه، بره سر یه روالای درستی قرار بگیره خودش، از این جهت ارزش این مبحث دوباره مهم بیشتر واضح شد. البته حق در این مسئله چیست؟ باز ریشه اصلی ماجرا برمیگرده به عرض ذاتی دوباره. یعنی ما اگه عرض ذاتی معلوم بشه برامون، بعد اون جایگاه حکمت نظری و عملی برامون معلوم بشه، ابتدای جلسه اولو دارم عرض میکنم، بعد از اونجا وارد این ماجرا بشیم، بعد میبینیم اختلاف ابزارهای شناخت و متد هم به اون عرض ذاتی است. اونه که معلوم میکنه در این علم چه ابزاری استفاده بشه، اونه که معلوم میکنه در این علم از چه متدی استفاده بشه. لذا خود متد، تقسیم بندی علوم به متد، یکی از روش های تقسیم بندی و تمایز علوم امروز در جهان غرب و در عالم اسلام هم مطرح شده توسط بسیاری از اندیشمندان. اما این روش تقسیم بند، اینا همش میشه قراردادی ها، روش های قراردادی که اگر ما نتونستیم با او برهان کار کنیم باید از اینا استفاده کنیم. اما اگه با او کار کردیم، خود او معلوم میکنه این است و جز این نیست، از این برهان باید استفاده کنی، تو از این متد نمیتونی از اون متد استفاده کنی، در این علم باید از این قضا، از این جنس گزارا باید استفاده بشه، نه از آن جنس، چون مرزا معلوم میشه. خب حالا وارد بشیم یه مقداری بیشتر. من دوباره تاکید میکنم، این گفتم تخطئه و تصویرها در عالم اسلام ناظر به قشر خاصی نیستم، همه، یعنی فقها فلاسفه رو تکفیر میکنن یا عرفا رو تکفیر میکنن، عرفا فلاسفه رو تکفیر میکنن، راه عقل جز پیچ در پیچ نیست، برای عارفان جز خدا هیچ نیست، توان گفت این نکته با حق شناس، ولی خورده گیرند اهل قیاس. این اشعار تعدیه در مورد یا اون پای استدلال یا چوبی مو از پای چوبی سخت میشن کیم بابا. آره مختلفه، یعنی اونها شلوغ ماجرا، ما باید جاها معلوم بشه. رفقای عزیز، ما چند تا متد برای بررسی داریم، برای کار داریم. یک متد، متد نقلیه. من متدها رو اول لیست میکنم، جهان بیا لیست میکنم، ابزار شناخت لیست میکنم، وارد بشیم. یه متد، اول متدها، متد نقل، متد تجربه، متد عقل، اینا متدها. همین ها تحت عنوان ابزار هم ممکنه بیان با یه فرقی. برام گفتم اینا بعضیا یکی گفت اینا رو چند تا عنوان کردن، بعد گفتن همشون یه چیز بیشتر نیست. الان گفتم حالا ما لیست کنیم بعد بررسی کنیم. اول یه این میزه کار مخواهی فرق کنیم، اطلاعات موجود کتاب ها رو بیاریم، بعد بررسی کنیم ببینیم چی درسته چی غلطه، جای هر کدوم معلوم کنیم با هم دیگه انشاءالله، هر چقدر بلد باشیم به خدا توفیق بده. متدهایی که گفته شده، متد نقل، متد تجربه است، متد عقل، متد شهود و متد وحی. به وحی بعضیا در واقع تأکید کردن که عنوان متد اطلاق نشه، به وحی نه به شهود، به وحی. چرا؟ بگم الان همشه میگم چشم. به وحی سعی که تأکید کردن اطلاق متد نشه، اونم از این جهت که وحی شخصیه، در هر عصر، در هر چند عصر مال یه نفر بوده که پیغمبر بوده، و علمی که حاصل از وحی باشه در دسترس دیگران قرار بگیره، ها متد وحیایی نداره، متد نقلی داره. علمی که متخذ از وحیه و ما میخوایم باش کار کنیم میشه متد نقلی. پس خود وحی دیگه یک متد، وحی مال یک شخص، محصول وحی که مال دیگرانه از دارای متدهای دیگه است. حالا باید بحث کنیم در مورد نقلی واقعا یه چیزای دیگه هم میشه پیدا کرد، اما بالاخره وحی نیست. پس خود او یک متد مستقل و مشخص برای خودش نیست. ببینید متد وقتی میگیم متد علوم نقل، علومی با متد نقلی، علوم با متد نقلی مثل چی؟ مثل تاریخ نقلی، مثل مثلا
یعنی
شیوهی بسولی اون علم منظوره؟ شیوهی که تو اون علم تی میشه. وحی علم نداره، وحی یک حالت ادراکی شخصیه، اما محصول این وحی که مثلا بشه کتاب الله و عطرتی متدش میشه نقل مثلا یه چیز دیگه. اما دیگه خود وحی به تنهایی، آخه وحی مال یک نفره، مال ده نفر که نیست که برای ده نفر یه متد بشه، یک متد و یک روش سلوک علمی بشه برای ده نفر، 15 نفر، 100 نفر آدم نیست، یک نفره. خب بعضی اینطور تاکید کردن، بعضیا خب این حرف خوبیه، یعنی الان داریم با هم میبینیم حرف بدی نیست، بعضیا از این حرف استنکاف کردن. چرا؟ چون ترسیدن بیفتن تو اشکال بست و قبض تئوری که شریعت نظریه آقای سروش و بست تجربه نبوی، که اگر ما گفتیم تجربه شخصی و مال شخصه نکنه به اونجا ختم بشه، بعد ما نتونیم از وحچل بیرون بیاییم، پس نبلش کن یه حرف نزنیم، وحیم بیاریم. خب هر اینه که این حرف درسته، اشکال هم وارد نیست، این ما به اونجا نمیرسیم. و هست اشکالش ریشش جهانبینی پوزیتیویستیه، اینا نیست، با اینا هم نمیشه حلش کرد، با این بحثایی که الان داریم میکنیم. و هر کس از اینها بخواد استفاده کنه برای اثبات یا نفی، و هم اثبات و هم نفی اشتباهه، مثلا اون بحث یه چیز دیگه، مثلا اینکه من الان تو علم ریاضی هم یه چیز از زیست شناسی هم میارم اینجا دعوا میشه، بعد همه هم بابا چیکار این مال علم دیگه، مثلا نه اطلاعات فعلی شما نه توان اثبات اونو داره نه توان نه بیز ربطی نداره به اینجا، بلش کنه. تو تو بحثای کلام جدید انشاءالله باید دنبالش رو بگیری، کلام جدید خودش یه قصه جدایی داره برای خودش. حالا میخوام نرم اون بر، بذارید من خود این بحث رو تا آخر برم، حالا وقت کردیم هم یه جای گعده ای نشستیم با هم یکم در مورد ما باز کلام جدیدم عرض میکنم، چون اونا هم خب بالاخره لذت بخشه و دغدغه آور الان تو شرایط فعلی، هم دوستان دوست دارن بهش بیشتر بشناسن، همین که واقعا تکلیف یه جاهایی از حسب اینکه بالاخره ما مبلغ دین و اینا هم الان بحث های امروزه. حالا ایال در مورد جهان بینی، باز چند جور جهان بینی ارائه شده گفته شده، جهان بینی نقلی، جهان بینی تجربی، جهانبینی فلسفی و جهانبینی شهودی، که تو تعبیرهای جدید این آقایون بهش میگن جهان ادراکی، این اهل اصطلاحات جدید شهود رو به معنای یک ادراک خاص میدونن، یا جهانبینی وحیانی. دوباره یه عده همون اشکال قبل اینجا تکرار کردن که جهانبینی وحیانی آخرش میخواد به وسیله مثلا قرآن و عطرت ارائه بشه، نقلیه مثلا. آجا
بس چیه که پیغمبر داره ما داره میگه همون کلام، میگه همون کلامی نیست که به پیغمبر گفته شده، واسه ما مطمئن باشیم خوبی همونه برای ما سر
نه. خب باشه، متدی که الان شما دارید باش کار میکنی چیه؟ یا روشی که داری باش کار میکنی چیه؟ چجوری به اون میخوای برسی؟ با نقل، با نقل برای او، او با جبرئیل ارتباط داره، وحی ارتباط او با جبرئیل رو میگن. من دارم رو همون حدی که الان از وحی فرمودی دارم با تو صحبت میکنم، فرض کن کلام و لفظ و میاره بهش میده،
خب این حقیقت شما میگین
بالاخره به چی میگن وحی؟ ارتباط با جبرئیل، ما که ارتباط با جبرئیل نداریم،
طریق رسیدن به جهان بینی،
محتوای ارتباط با جبرئیل چیه رو فعلا بحث نمی‌کنم، ما فقط همین الفاظ باشه، اما این ارتباط مال اون شخصه، مال دیگران نیست. خب
اصلا جامعه کدی
میشه؟ شهود
بریم سراغ ابزارها. تو ابزارهای شناخت، ابزارهای شناختم دوباره به همین شکل دستبندی کردن این آقایی، ابزار تجربه و حس، از اسباب ابزار عقل، ابزار نقل، ها ابزار شهود و ابزار وحی. باز دوباره همون اشکال رو اینجا هم ذکر کردن که ابزار وحی اختصاص به شخص خاص داره، که اینجا دیگه نمیشه اشکال کرد. اگر تو اون دو فضا بشه اشکال کرد، تو این ورود در بحث ابزارهای ادراک نمیشه به وحی اشکال کرد، چون قطعا وحی یک ابزار شناخت هست.
چون
برای ما نیست، برای خود او که شخص ابزار شناخته، جهانبینی نیست، جهانبینی الان ما با کار باش نداریم، اما ابزار شناخت که هست. ولی برای یه نفر
جهانبینی برای یه نفر نمیشه باشه، یه نفر
تمام
جهان رو ببینه.
اینا میگن مثلا مرادمون از جهانبینی او چیزیه که بالاخره الان چند نفر دارن استفاده میشن جهانبینی، ولی تو جهانبینی نمیشدم یه حرف بزنیم ما. اما تو ازش رفت دیگه واضحه اینجا دیگه کسی توان مناقشه نداره، واضحه دیگه بالاخره ابزار شناخته.
کجا فرق ابزار و متد
چیه؟ ابزار وسیله‌ای که ما باش سلوک میکنیم برای شناخت، متد روش سیر و سلوک در علمه. اینا ممکنه مطابقه با هم بشن، ممکنه با هم مطابق نباشن، منوج باشن یه جایی. مثلا ابزار شناخت در علم مثلا پزشکی تجربه است، درست شد؟ اما متد سلوک ممکنه نقلی باشه یه جایی. بله بله بله، یه جای استدلالی باشه.
متد
یعنی روشی که علما تو این علم دارن باش حرف میزنن، باش حرف دارن میزنن، زبونشون توی حرف زدن این علم معلوم نیست. تاریخ متدش عقلی باشه، متدش نقلی باشه، درست شد؟
بس مادر صورت میشه
جانم؟
رابطشون رابطه مادر صورته؟
نه نه نه، کار به مادر صورت نداریم.
رابطشون تصویر نکردیم، رابطه ابزار با متد.
نه، ابزار یک اصلا اونا بندگان خدا نخواستن رابطه هم بین اینا تصویر کنن، اینا گفتن متد یعنی روش سیر و سلوک در یک ابزار، یعنی اون در واقع قوا و استعدادهایی که انسان با اونا میره چیزهایی رو کسب میکنه.
اونا بهمون داده میدن، اطلاعات میدن، اونم شکل میذاره.
اون متد برای تمایز بین علوم استفاده میشه، برای تبدیل استفاده میشه. ابزار حقیقی تره، یعنی تو واقعا تو یه باید با یه ابزار کار کنی، میخوای بخونی میخوای نخون، خواستی با یه طور دیگه دست بندیش کنی ما کار به خب.
ممکنه یکیشان یه جمله فرمودی
اول، ممکنه در آخر. حالا اون میاد فعلا مشهور، بریم جلو با این حرفا که زدن جان سید. شهود هم گفتم، شهود هم جزء متد هاست،
هم حس.
نه نه، حس باطن ما به قول منطقی میشه حس باطن، اما بالاخره الان حس که گفتم، حس و تجربه رو با هم عطف کردن. اول حس رو گفتم، گفتم تجربه، گفتم یا حس و تجربه، یعنی حس ظاهر. حس باطن مشاهدات به حس باطن حصولیه، یعنی قضایای متخذ از حس باطن شو حصولیه، نه خود حس. ما کس از زن و بکما
بکما
الا ایان حواس ها رو بدید اینجا رفقای عزیز. از همینجا حالا من این سه جور ورود در این مسئله بود. در بین علوم هم ما چند مشرب در باب جهانبینی داریم. حالا یکم نزدیک بشیم به فلسفه. اگه ما گفتیم شما یه علمی میخوای که هستی شناسی کنه برای ما، با تعابیر مرموهای متعری براتون توضیح بدم که این لیوان دو جور محمول میتونه داشته باشه. برام مسئله توضیح میدم ما. لیوان از آن جهت که لیوان است، خورشه بیاری برای آب خوردن است مثلا. لیوان از آن جهت که لیوان است، غیر آب خوردن فلان کار هم میشه باشه انجام دادی کاری باش
میره.
اما لیوان از آن جهت که موجود است معلوله، مادیه مثلا. خب صندلی از آن جهت که صندلی است برای نشستن است، از آن جهت که موجود است ممکنه مثلا، مادیه معلوله. یه سری محمولات داریم که بر اشیا بار میشن، در این محمول ها بیش از یک شی شرکت داره، یه سری محمول ها اختصاص شی خاص داره. اون محمول هایی که بر بیش از یک شی منطبق میشه به ما یک شناخت کلی از عالم خلقت میتونه بده. آقا یه حرفی که زدم همین میتونه ببرتون تو عرض ذاتی بهتون بگه یعنی محمول به زمیمه، محمول به زمیمه، محمول به زمیمه صفات حقیقی وجود. از این حرفا میتونی بعدا خیلی آیه حرفا
محمول های آموش کس نمیشه، محمول های آموش کس نمیشه.
نه وقتی آب شد میدونی مال خودش نیست، مال همسایشه، یعنی مال قیده است. کس به زمیمه یعنی به زمیمه دیگه، کس به این معنا منظورتونه بله به زمیمه است، اما برای خود قید دیگه به زمیمه است، برای خود قید. حالا من فعلا کاری به بزنیم بزنیم و وفای ارزاتیش ندارم، بیاد اینجا از جهت شناختش میخوام برد کنم. مفهوم کلی شناخت عقلانی به ما میده. خب ما اونجایی که میخواییم شناخت عقلانی داشته باشیم یا به عبارت اخرى شناخت کلی داشته باشیم، این کلمه عقل مشترک لفظی الان تا مقابلش الان میگم، یعنی شناختی داشته باشیم که کل عالم خلقت رو بتونم برای ما تحت پوشش قرار بده. یک فعه داشته باشه. اینجا به این میگن جهان بینی. تو این کسی شک نداره که جهان بینی یعنی شناخت پوشش دهنده کل عالم. اینجا پس توی جهانبینی ها که گفتیم انواع جهانبینی رو گفتیم، علومی که متکفل اینها در عالم اسلام چند تا علم یا چند تا مشرب فکری هست که متکفل این هست، متکفل بیان این جهانبینی هست. علم کلام، فلسفه مشرب، فلسفه اشراف، حکمت متعالی ملا صدرا و عرفان نظری. این پنجمی مشرب، پنج فکر، پنج مجموعه گزارهای نظام اونتولوژیک و هستی شناسی، اینها متکفل اینن که به انسان تو هر کدومشون نهایتا باید به انسان یک جهان شناسی بدن، یک جهان بینی بدن. جای هر کدومه اینا حالا معلوم میکنه. خب ما برگردیم از ابتدا، اول ابزارها رو با هم یه دوره‌ای کنیم. ابزار نقل بذار از بالا بیاریم کنیم. ابزار وحی، ابزار وحی علم حضوری نه حصولی، علم حضوری نه حصولی، اختصاص به شخص نبی هم داره، وسعتی هم نداره. پس از محل بحث خارج.
یه جور
اینو مال شخص به درد من و تو نمیخوره،
برای اون
شخص، اما از محل بحث الان خارجه چون ما در مورد خودمون داریم بحث میکنیم. مال شخص بذارید کنم، این به معنای تنقیصش نیست، تا گفتم این قبض و بسته تئوری که شریعت و اینا من جای دیگه بعدا حل میکنیم ها، اینا او حرفا نیست. اما شهود، ابزار شهود، شهود شناخت حضوریه نه حصولی، حضور و شیعه نه حضور و صورت و شیعه.
تجربه چیه؟
نمیدونم، سوال اجنبی از اینجاست کنه باشه اجنبی و میدونم حالا او یه نفره. شهود همینقدر ما میدونیم که الان خیلی ها میتونن به از این ابزار شهود استفاده کنن، با یه سعه و زیقی، بعضی ها بیشتر بعضی ها کمتر، اما هیچ که از وحیه نمیتونه استفاده کنه، همینش کافیه برای ما فعلا.
ما میگیم همش وحیه بزن،
میدونم خود
اگه ندونیم
مکابره است، مکابره است. این که بدیهتا میدونیم، این که عمق فرق رو نمیدونیم یا الان بحث نمیکنیم، یه مسئله است. این که بلوجنا میدونم حل بسیطه ای با حل بسیطه اینا، این دو تا حل بسیطه انسان غیر از فرزه، فرز غیر از غرده، اما دقیقش الان عمق حق فرقی دو تا چیه؟ شناخت ذات و ذاتیات نداری فعلا. من دارم اینو به شما میگم،
ما الان مفروض گرفتیم که ما دین و اینا رو پذیرفتیم، نداریم
دارم ابزار بحث میکنم فعلا.
یعنی که میگی
اصلا خود این بحث الله بحث غیر از قبول دین. حالا میگم بذار برسم یکم ابزارا برم جلو، هر چی تو ذهنتون رو میگم سر جاش میگم. اما
یعنی بحث آزاد نیست؟
نه چرا، بحث آزاده. الان میگم سر جاش الان عرض میکنم بعد همین چیزی که تو ذهنم اگه نگفتم تو آخر جلسه اما سر جاش میگم. بذار منظم برم. خب شهود نه اختصاص به شخص خاص نداره. یعنی یک هر انسانی میتونه از این ابزار، اون فقط پیغام شخصی به نام نبی محل بحث بود، اینجا نه، از این ابزار میشه استفاده بشه. خب اما این ابزار برای خود اون شخص هم محدودیت داره، هم ارزش شرطی داره.
نه
خودش واجب نه بذارید اگه بلدید فرم دیگه هیچی نگم برم. ارزش محدودیت داره چون عنایت کنید، چون همه کس در همه شرایط نمیتونه شاهد باشه. اصل شهود نه، یعنی اصل علم حضوری رو همه دارن، بحث سر ابزار شناخت شهودی برای کیه؟ فیه؟ برای من اول جهانبینیش رو توضیح دادم، یعنی بتونه شهود کنه عالم رو تحت پوشش کلام. این برای ابوهدی امکان داره. یک این همه کس از این بهره ندارن، این که بتونن کل نظام عالم هستی رو شهود کنن که باش دائرت المعارف شهودی بنویسن. معلوم هم شد اگه کسی این کار کرد دیگه خیلی مرده که تونه تا اینجا بره بالا.
پس ابوهدی بودن نقصه برای
محدود بله دیگه شهود میکنه. اجازه من بزن بود کنه اگر میخواید حرف بزنید من هیچی نگم اینجا. برای ای از این حرفایی بود که الان گفتم اینا جر رو تعدیل میکنن، یکی اونو میزنه یکی هم اونو میزنه. بذار تو سر جاش حرف، اگه سر جاش گفتم بعد برهانی، اگه سر جاش نگفتم میشه همین دعواهایی که الان هست. خب حالا ببینید رفقا دوباره یکم دقیق بشیم، اینا مفاهیمش غلط جا بیفته کار دست ما بده بعدن. باشه این بحثا ناموسی هم حیثیتی هم، تمام اهداف و زندگی آدم و همه اینا رو به هم میریزن. لذا اگه ورود که باید یواش یواش بریم هم جا همهش میدونه مینه، همهش هم مین والمر کاشتن. اگه والمر کنید فرقش با مینهای دیگه چی؟ والمر وقتی منفجر میشه تنها مینیه که یه کیسه ای توشه میاد بالا، بعد که این پاره میشه حدود 3-4 هزار تا ساچمه ازش پخش میشه. لذا میتونه 10 نفر ناکوت کنه. یه کسی بود از این آقایون شهدا ایشون تخریبچی بود، بعد خیلی وارد بود و کار بلد بود. چه کار میکرد این دیوتی خدا؟ نه میگن که ایشون موقعی که میرفت برای تخریب بعضی از میدونا رو اینطوری تخریب اینطوری میرفت معبر باز میکرد، میرفت مسیر رو میرفت مینای والمر رو میدید میزد همینطور میزد میرفت، در فاصله حرکت و بلد بود که از کجا این میره بالا و پخش میشه. کارهای عجیبی میکرد. خب باشم که رفت شد تو همین اتفاق اینطوری مینو به جایی که مینو بگیره خونسا کنه، این مقدار این حرکت بالستیکی که این کیسه میخواد داشته باشه بعد پاره بشه رو بلد بود، تجربه داشت، سر تجربهش میدونست این مین چجور منفجر میشه، لذا مینو منفجر میکرد، اما خودش توی جایی قرار داشت که این مین اصابه مستقیم به این نمیکرد، میتونست قایم بشه تمام داشت. خب البته یه جایی اشتباه کردش اما از این کار. حالا اینجا میدون مینو والمر ما هم بلد نیستیم مثل این بزنیم و منفجر نشه، میزنیم خودمون هم تیکه پاره میکنیم، عقاید و شخصیت و فکر و روحیه و کارهایمون همه چی خراب میشه. مین دیگه اینطوری. حالا حواستون رو بدید، لذا مواظب باشید موضع گیری ها خطرناک. گوجه اینا گوجه رو راحت قابل خونسا شدن یا زحمت ندن استفاده چون چاشنیش پدالی ما از بغل بگیری میشه چاشنیشو باز کنیم هیچ اتفاقی برات نمیفته. معلومه حالا ببینید رفقا بریم جلوتر. جهان بینی شهودی، پس جهان بینی میخوام یعنی شهودی که بتونه نطاقش وسیع باشه. ما شهودهای جزئی داریم اما شهود برای کل سخت. حالا ریز کارش چجوریه اینا رو باید تو علم النفس بحث کنیم. برمیگرد به اتصال با به مبادی عالیه عالم هستی و مکانیزمی هم داره. تو علم عالم هم میرسیم به بعضی از این مطالب انشاءالله بالفرهان الان. جانم؟
امکان داره که کلو
بله 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 امکان داره. امام که مدعیه که من طریقی بلدم که قطعیه، یعنی بقیه میگن بعضی ها میشه بعضی ها نمیشه، امام میگه که نه اگه این کار کنید البته نتیجه حاصل خواهد شد. تنها کسی که اینطور تصریح میکنه البته نتیجه حاصل خواهد شد حضرت امام. من ندیدم حتی اقل به قلت و قصور با هم، اما ندیدم یه جایی کسی ادعا کرده باشه که اگه کسی این کارو بکنه البته نتیجه حاصل خواهد شد. اما این واقعیت بریم جلوتر. جهانبینی خب پس یکی این که نطاق این اتفاق افتادنش محدوده، دو این که این جهانبینی بر فرضم که به وجود بیاد به قول این آقایون به صورت حال نه به صورت ملکه. وجد است و مزاله وقتی زائل شد در واقع او فرد اون لحظه دیگه فاقد جهانبینیه دیگه نداره. اگر قرار چیزی براش وجود داشته باشه اون مال مفاهیم حاصله از این جهان بینیشون. مثل اینکه الان شما تو منطق گفتید من الان گرسنمه، حین گرسنگیش شهود میکنم حقیقت گرسنگی رو. وقتی گرسنگی ظاهر میشه مفهوم گرسنگی باقی میمونه، مفهوم اون جهان بینی باقی میمونه. اما وقتی مفهوم شد دیگه از ابزار متد شهودی عاشق قاسم بیات خارجه، دیگه میریم سراغ قبله بعد که جانم. حالا اجازه بدید الان ادامه حاشیه رو بگم کامل تر میشه. یه حاشیه این مطلب داره، اونم اینه خود یه حرف قضیه شرطیه است. یعنی اگر جهان بینی شهودی زائل شد زیرا که به صورت حال بود بدی اتفاق میفته، لذا اگر کسی بتونه جهان بینی شهودی ملکه کنه نه حالا میگم حالا اونم معلوم میکنم برای چرا گفتم باید 5 تا مشرب فکری عالم اسلام تحلیل کنیم. گفتم اول اونا رو بزرد تحلیل کنیم تا بعد اونا برسیم. حالا این بود. خب اگر اینجا بدون اینو ملکه کنه جهان بینی شهودی براش ملکه بشه، اگه ملکه بشه یعنی دائما در اتصال باشه به مبادی عالیه و عالم بالا. خب یه چه اتفاق میفته؟ بله فرض اشکال نداره. اگر کسی به اینجا برسه چی؟ حالا رسید چی میگید شما؟
شما رسید افراشم با عالم خارج
باز این ابزار شهودی که وحی اینطوریه، یکی از خصوصیات وحیه که ملکت این مقام داره. چجوری
ثابت
میشه؟ جانم همش که الان اصل موضوع گفتم اینا همش مال علم النفس. خب برهانیه اما اصل موضوع داره. نه گفتم وحی همینطوریه ملکت دائمیه. آقایون همین چیزی که شما گفته رو گفتن، اولا میگن که این برای جز غیر معصوم امکان نداره،
یعنی حالا من اینجا میخوام اینو بگم که یعنی معصوم چیزی رو میبینه که ما نمیبینیم، مثلا بنده ایشون رو میبینم، شما ایشون رو میبینید، شما چیز دیگه میبینید ازشون.
اون معصوم چیزی میبیند که ما میبینیم و چیزی میبیند که ما نمیبینیم، هر دوشو داره. حالا عنایت کنید رفقا، یکم حواسا رو به من بدید، من کم برم جلو، من هی مکس میکنم، میخوام تعقل کنید بعد برم جلو. پس الان معصوم، الان اگر کسی بتواند این حالت را ملکه کنه، یعنی دائم در شهود باشه، اونم شهود جهان بینی نه شهود جزئی. رفقا اینا هم دیگه تفکیک بشه. این فرد
جزئی
یعنی این قسمت، این قسمت الان این ناحیه عالمو میتونه شهود کنه، کل عالمو میتونه.
من تو کلامتون باید بین جزئی و جزئی فرق بذارید؟
نه نه لازم نیست فعلا.
من جزئی که
میگم هر کدومم بگی دو تاش یکیه، کل عالم بگی، کل عالم بعد بگی جزء عالم، بگی کل عالم بعد اینا مصادیقشن تیکه تیکه. ببینید رفقای عزیز، الان ما کجا میخوایم بریم؟ اگر کسی بتونه این حالت رو ملکه کنه، اولا یه حاشیه ای خورده این مطلب که این مال معصومه فقط، خب برای غیر معصوم امکان نداره، یعنی هیچ کس هم عدل و دقیقا الان امکانش وقوع، هیچ کس سالا نتونسته ادعا کنه که من دائم الاتصالم. من دائم الاتصال شد دیگه تمام میشه ماجرا، نه تمام نمیشه، ادامهش هم داره. حالا سلمنا که اینطور هم هست، سلمنا که اینطور هم هست، شهود علم حضوری شخص قابل انتقال به غیر نیست، او وقتی با دیگران میخواد حرف بزنه وجود لفظی حاکی از اعتباریست برای وجود ذهنی، او باید اول وجود خارجی مشهودش رو، نه حضور و شیعه، حضور و صورت و شیخ ها نیست، حضور و شیعه انده، اون شیعی که پیش این آقا حاضره، اون شیعه رو باید تبدیل به مفهوم کنه، بعد با الفاظ باش کار کنه.
این تو وحی هم میاد،
تو وحی هم میاد.
پس چی میشه؟
لذا در غیر معصوم حتی اگر این شهود بتونه در همه، نه غیر معصوم، معصوم و غیر معصوم، این شهود بتونه ملکه هم بشه، کل فرد یتمکن و از این مقام، که این مقام شهود جهانبینی علل اتصاله، این اتفاق هم که بیفته باز هم او بی نیاز از بازگردوندن این علم حضوری به علم حصولی نیست. لذا در معصوم خصوصیتی از به نام عصمت علمی که در غیر معصوم وجود تصرف قوای نفسه، او یه مقوله دیگه از اصلا، این در مورد علمه، اون در مورد قدرته، اون از مقوله قدرت، این از مقوله علمه، هیچی دو تا قاطی نشه. نه 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 اصلا تصرف، نه تصرف از تصرف از مقوله قدرته. لذا مثلا این چشم زدن، اجازه بدید مثال براتون بزن که تمام بشه. چشم زدن، چشم زدن چیه ماهیتش؟ ماهیتش تأثیر نفس بیننده است، نفس رائیه بر اشیاء خارجی، اما این خودش هم عالم نیست به این که این قدرت رو داره ها. یه پیرمرد، پیرزن، عوام الناس، یه آدم عادی هست، دلیل رو چه خبر، اما چه میگه فلانی افتاد شکست چشم میزنه، فلان چیز سر شکست مریض شد، داریم ها
هست، یعنی چشم
همه دارن میگن هست، اختلافیه. اما مدعی که میگه هست، خیلی ها میگن مدعی الله اکبر چرا اینطوری بحث علمی دارید نه خود مثال واقعی، مثال میخوام چی رو بفهمید شما؟ اگر چشم زدن هست و این چشم زدن یک قدرت تصرفه، این قدرت تصرف هست بدونه که خود او فرد عالمه بش باشه، لذا میخوام اینو براتون توضیح بدم که این قدرت ها، تصرف ها از مقوله قدرت هم، نه از مقوله علم، تارتن با علم همراه هم، تارتن با علم همراه هم نیستن. تا تموم شد. خب حالا بریم جلو.
با تفصیل ما بحثمون رو باز تصرف هم وجود ثمرش بود که باز تصرف علم ایجاد
نمیشه. خب الان گفتم فرض کنید چش زد، حالا علم پیدا کرد؟
خودش
نه، این میشه علم اصولی، میره بیرون دیگه، تمام از محل بحث خارجه. قدرت پیش خودشه اما روش علم نداره، علم نداره، کاری هم کار داره انجام میشه یا خودش هم متوجه نیست. حالا ببینید رفقا، پس ما یه لحظه تمامش کنم، این که ما پس از جهان بینی وحیانی اختصاصی، جهان بینی شهودی، اولا جهان بینی بودنش صعبه، یعنی کسی بتونه شهود کنه کل جهان رو، صعبه. دو حاله، حاله یعنی بازگشت به حصول رو باید پیدا کنه. سه ملک هم باشه، باز باید تبدیل به حصولی بشه تا بشه باش کار کرد. اساساً علم حضوری قابل تعقل نیست، قابل التفات. ای چه کنم که منطقتون ضعیفه، چه کنم که مشاهده به حس باطن و ظاهر، اگر اون موقع من منطق که درس میدادم به طلبه ها میگفتم حرام کتاب مراجعه کنید، اینایی که میخوام بگم رو باید فکر کنید، من این رو باید تو منطق فرق حضور و اصولی تعقل میکردید شما که اینطور نشه. ببینید علم حضوری، مثال بزنم لمس کنید، الان شما درد میکشید، درد را دست شما درد نکنه، درد را التفات میکنید بهش، بله درد دارید، اما وقتی میخواید تعقل کنی که این درد از چه ناحیه است، تعقل میشه حرکت العقل بین معلومات، بعد مفهوم درد رو بیاری بعد شروع کنی سر مفاهیم عللش کار کردن. تعقل حرکات راجعه و دائره، اینا همش بین مفاهیمه. چرا؟ حالا مثال اتمام مثال زدم که شما اینی که حضوری دارید تبدیلش میکنید به مفهوم، با مفهومش کار میکنید.
همین دارم میگم،
بله الان گفتم فکر کردن با مفاهیم، آخه فکر با علم حصولیه. بعد از از بین رفتن هم میشه. الان من مثال اشدشو دارم میزنم، چینی که الان هست، شما ببین الان گرسنه ای، ببین همین الان یه مثال دیگه، شما گرسنه ای، گرسنگی التفاته، من گرسنه‌ام، اما تحلیل این که باید دنبال غذا برم، دنبال چه غذایی برم، چی سلام همه چی سلام هم نیست، اینا همش میشه افکاری که بعد از گرفتن از مفهوم گرسنگی و اینکه الان من جائع هستم تصدیق میکنم به اینکه جائعم، شروع میکنم این کارا رو انجام دادم، اینا میشن عدت و افکار که این افکار تطلو اون جویی رو که به علم حضوری درک کردی.
مثالش اینجوری میزنی که حکم کردن به اینکه گرسنگی علم حضوریست، اونم با مفهوم،
خود اونم با مفهومه، آفرین، خیلی زیاده. من الان میخوام مثالای واضح بزنم که نیاز به فکر زیاد نداره، یعنی من الان فکر میکنم میرم کارهای انجام میدم،
یعنی علت گرسنگی فرق میکنه با خود گرسنگی،
خود کشف علت گرسنگی باید با فکر اتفاق بیفته، علت درد باید با فکر اتفاق بیفته، رافعش باید با فکر اتفاق بیفته، اینا همش میشه عدت و افکاره که با مفهومه، چون فکر با مفهومه. لذا از همینجا برگردید، هیچ انسانی نه فاقد نه بی نیاز از علم حصولیه، مادام حیاً فی عالم الماده، هیچ انسان خودش نقصه، زوال علم حصولی نقصه، نه کمال. تا اینجا که داریم کار میکنیم، عالم بالاتر فعلا قید عالم ماده زدم چون بالاتر نمیدونم، سطل موضوع گرفتم، عالم بالاتر چون دیگه نفس نیست، ارتباط با ماده هم نداریم، به موصولی هم نداریم، ماجرا شکل دیگه میشه، انشاءالله تو فلسفه سیاحتی بحث میکنیم در موردش. حالا من از این مقدار حرف چی میخواستم استفاده کنم؟ پس جهان بینی شهودی اولا صعبه، ثانیا جهانی شدن شهود سخته، اصعبه، حاله، ملک هم که بشه باز فاقد از
اسمت المسئولیت،
مگر در معصوم که اونم به عنایت من الله موهبت ربانیه. لذا در ما دائما خالی از مفاهیم نیستیم، دائما پر از مفهومیم و دائما با مفاهیم که داریم کار میکنیم، خب از همینجا وارد ابزار عقل میشیم.
خودش
شناخته شده بودی متوقع
برای یک
شناخته مقدماتی سلم نام بحث کردم مفروضت و تحقق بود. خود او چجور حاصل میشم خودش دوباره محتاج به علم حصولیه، اونم از گذشتش. من الان فعلا از بعدش داشتم حرف میزنم، چون ابزار خود ابزار وقتی گفتن این ابزار حاصل شد الان داریم باش بحث میکنیم، همین الانم محتاجه. این معنای اون عبارت حضرت آیت الله مثل در آموزش عقاید و عبارت های مختلف آیت الله و لزمه های جوادی و این آقایون هست که علم حضور که جهان بینی شهودی باز هم محتاج به در تفسیرش خطا برداره و محتاج به منطق و برهانه تو شناخشناسی ها تو مرد این حرف رو میذاره. من تهش به اینجا میخوره که الان ما دیگه خیلی منقعش کردیم، لذا همینجا برگردید اونهایی که ادعا میکردن و ادعای مطابق با واقع هم بود که معصوم هم در حرفاش برهان وجود داره و برهان میاره، درسته، چون معصوم شهود میکنه این دلیل نمیشه برای اینکه معصوم علم حصولی داره، معصوم تو علم حصولیش از برهان استفاده میکنه و برهان رو یاد میده به دیگران، معلم الحکمت. بله این تا اینجا بریم جهان اهمگه بریم سراغ ابزار عقل. در ابزار عقل دیگه عقل معلوم شد، ما عقل رو خیلی با هم بحث کردیم قبلا. عقل که میشه علم حصولی عدت و مفاهیم داره، اونیش که برهانی شروط مقدمات برهان باید داشته باشه، اونیش که ضمانت عصمت از خطا داره باید شروط مقدمات برهان داشته باشه، اونی که شروط مقدمات برهان نداره علم حصولی هست اما ضمانت تطابق با واقع ندارد، تارتا اصلا لیس له شعنیت و تطابق الواقع کما فی المشهورات و المخیلات، یا شعنیت و تطابق الواقع داره اما ضمانت تطابق و عدم تطابق نداره، کما فی الادراکات شخصیه و طبیعیه و هرچه که دیگه شروط مقدمات برهان رو دارا نیست. فقط باید بدونیم عقل، فقط ایتی که خیلی مهمه، عقل ما توان برهانی دارد، توان عصمت دارد، اما عصمت ادراکات عقلی به نحو موجبه کلیه از این حرف نتیجه نمیشه، بینهما به اونم بعید. این که عقل معصوم است علا نحو القضیت موجبت الجزئیه صحیحه، عقل نه جلوتر از واقع میتونه حرکت کنه نه مطابق با واقع پا به پای واقع نمیتونه، عقل همیشه عقبتر از واقعه. چرا میگم عقب تحصیل؟ ببین عقل از شروط مقدمات برهان چیه؟ دوام. دوام تو عالم ماده نداری، لذا عقل به جزئی عالم ماده نمیتونه علم حصولی پیدا کنه به برهان العقلی هیچ وقت. آقا این موجود مادی در حال سیلان و شدنه، باید موجودی که میخواد متعلق البرهان قرار بگیره اولا کلی باشه نه جزئی، ثانیا ثابت باشه نه سیلان، پس موجود مادی هیچ وقت نباید تعلق به برهان لذا خطا بردار، لذا ادراکات جزئی خطا بردار. حالا همین رو پیاده کنید تو زندگی تو.
اینکه
گفتید
پس علم خیال و حس
منفعل
نست
و
احتمال خطا
نمیده نه 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 عقل رو دارم میگم، الان ارزش برهانی برهان نداریم. خب حالا بریم جلوتر از اون طرف، پس عقل ای بر همه واقع دستش نیست، از اون برم جایی که مبادی برهان وجود نداره باز واقع ممکن چیزایی باشه که شهود از جهت بهتر عقل، چون شهود یه تعلق به امور شخصی به موجودات خارجی، موجود اگر مشهود بشه حاضر اندک بشه شهودش میکنی، اما عقل میتونه به جزئی حقیقی ده، شهود به جزئی میرسه اما ادراک عقلی به جزئی نمیرسه، اما ادراک شهودی تا برنگرده و عقل استفاده نمیشه کرد ازش، این گیرت، لذا آخر ما محدودی. این هم در مورد عقل و محدود اطلاعات، بقیهش برای جلسه آینده. و صلی الله محمد و آل محمد و تعالی جلسه بعد